در خصوص اینکه ازدحام بسیار شدید هست باید رعایت بشه و والدینشون باید مراقبت بیشتری حتما باید از این عزیزان داشته باشن. خانم های باردار مخصوصا کسانی که در 3 ماهه آخر بارداری هستند، بیماران بدحال، افراد با بیماری های نقص ایمنی، سالمندان با مشکلات حرکتی شدید یا کسانی که نیاز به وسایل کمکی برای حرکت و تردد دارند، در این جور مراسم باید مراقبت بیشتری از این عزیزان بشه. بیمارانی که دچار بیماری قلبی شدید یا بیمار تنفسی شدید هستن باید حتما به این مسئله توجه بیشتری داشته باشن. خواهش من اینه که این عزیزان در نزدیکی مراکز درمانی که توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یا دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌هایی که مراسم در اون انجام میشه حتما در نزدیکی این اماکن حضور داشته باشن. در صورتی که مشکلات اولیه یا علائم اولیه براشون بروز کرد، بلافاصله تیم‌های امدادی بتونن کمک حال این عزیزان باشه.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. کتاب گویا،
پس از پیروزی اسلام و تشکیل نظام مردمی و انقلابی جمهوری اسلامی، دشمنان خارجی به خوبی تشخیص دادند که این نظام انقلابی با پشتوانه مردمی نیرومند خود و با اعتقاد راسخی که به نیروی ملی و مردمی خود دارد، خواهد توانست کشور را در جاده رشد و پیشرفت مادی بیاندازد و عقب ماندگی ها را با برنامه ریزی جبران نماید و دست بیگانگان سودجو و بدنیت را برای همیشه کوتاه کند. لذا از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از سازندگی کشور استفاده کردند که یکی از آنها جنگ ویرانگری بود که بر مردم ما تحمیل نموده و موجب شدند که همت مردم و مسئولان به جای سازندگی و پیشرفت علمی و عملی صرف دفاع از تمامیت و استقلال کشور شود. امروز که آتش جنگ فرو نشسته و برنامه سازندگی به وسیله دولت و مجلس تنظیم شده و نیروهای مخلص آستین همت بالا زده اند، بر همگان واجب است که سازندگی کشور را بسیار جدی بدانند و موانع را از سر راه آن بردارند. امروز آبروی اسلام در گروه آن است که ایران اسلامی به کشوری آباد تبدیل شود، کار و ابتکار در آن همگیر شود، زندگی مردم سر و سامان یابد، فقر و محرومیت ریشه‌کن شود، تولید داخلی با نیازهای مردم متعادل گردد، کشور در صنعت و کشاورزی به خودکفایی برسد، دشمن از طریق احتیاجات زندگی مردم راهی به اعمال فشار نداشته باشد و خلاصه دین در کنار معنویت زندگی مادی مردم را نیز سامان بخشد. بعضی از رسانه‌های مغرض خارجی اصرار دارند وانمود کنند که پایبندی به اصول انقلاب به معنای دوری از رفاه عمومی و علاج نکردن مشکلات طبقات ضعیف و مستمند است. این حرف از کسانی صادر می‌شود که ده‌ها سال جوامع خود را در سایه سنگین تفکر کمونیستی به راهی بدبختی‌زا سوق داده‌اند، در حالی که سران آن کشورها مانند کشورهای سرمایه‌داری غرق در زندگی اشرافی بودند، طبقات پایین جامعه در انواع سختی‌های مادی و معنوی به سر می‌بردند. در نظام اسلامی رفع فقر و محرومیت در شمار هدف‌های تراز اول است و پایبندی به اصول انقلاب بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان سخنی بی‌معنی و ادعایی پوچ است. دولت و ملت باید سازندگی کشور را وظیفه‌ای انقلابی بدانند. با همکاری و با بسیج همه نیروها و استعدادها و مغزها و بازوها ایران را چنان آباد و پیشرفته بسازند که امید را در دل ملت‌های مظلوم زنده کند و راه آسایش مادی و تعالی معنوی را به آنان ارائه نماید. 9. گسترش دانش و تحقیق و رشد علمی و شکوفایی استعدادهای انسانی و گسترش آگاهی و معرفت عمومی یکی دیگر از نقاط اساسی انقلاب است. جامعه مطلوب اسلام جامعه‌ای است که در آن گنجینه‌های فکر و ذهن انسان‌ها که گرانبهاترین ثروت ملی هر جامعه‌ای است استخراج و به کار گرفته شود. بی سوادی ریشه‌کن گردد. مدارس در برگیرنده همه کودکان و نونهالان، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه پر رونق، مراکز تحقیق فعال و پیشرو، کتاب همه جا و نزد همه کس رایج، مطبوعات پرمغز و آگاهی بخش، دانشمندان و اساتید با نشاط و پر انگیزه، مبتکران و نوآوران و نویسندگان و هنرمندان دلگرم و فیض بخش باشند. فاصله امروزین ما با وضعی که مطلوب و مقبول اسلام می باشد فاصله زیاد اما پیمودنی است. ایران اسلامی باید ثابت کند که امروز هم پرورشگاه نبوغ‌ها و استعدادهای علمی منحصر به فرد است و دو قرن سلطه استبداد و استعمار نتوانسته است جوهر ذاتی این ملت را نابود کند. اگر در دو قرن گذشته تسلط استعمار و استبداد مانع شکوفایی استعدادها شده، امروز در دوران آزادی و بیداری ملت و به برکت انقلاب اسلامی باید عقب ماندگی جبران شود. دانشگاه‌ها باید تلاش علمی و تحقیقی خود را با روحیه انقلابی و نشاط اسلامی دنبال کنند، وگرنه سرنوشت آنها بهتر از دانشگاه‌های دوران طاغوت نخواهد بود که در آن خودباختگی علمی در برابر بیگانگان و تحقیر ارزش‌های خودی راه را بر جوشش استعدادها می‌بست و مغزهای مستعد را هم به گریز از مرز و بوم خود تشویق می‌کرد. اساتید عالی قدر و دلسوز باید فضای انقلابی را برای تربیت نیروهای مستعد مقتنم بشمارند و دانشجویان ضمن تکریم و احترام به اساتید که فریضه اسلامی است نباید اجازه دهند احیانا کسی بدخواهانه از علم و تخصص وسیله‌ای برای هموار کردن راه فرهنگ استعماری در دانشگاه‌ها درست کند و مانند دوران سلطه بیگانگان دانشگاه را پرورشگاه مغزهای از خود بیگانه و بیگانه پرست سازد. روشنفکران دلسوز و صادق بدانند که امروز روز آزمایشی بزرگ است و تاریخ درباره آنان و رفتار امروزیشان قضاوتی دقیق و افشاگر خواهد داشت. اگر کسانی از وابستگان به قشر روشنفکر کشور در دوران سلطه بیگانگان و حکومت خودفروختگان توفیق آن را نیافتند که به اقتضای مسئولیت روشنفکران در صفوف ملت قرار گرفته و در جایگاه خود در جبهه مبارزه با آمریکا و رژیم دست نشانده اش قرار گیرند، امروز که روز حکومت مردم و حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انسانی و روز مبارزه با بیگانگان کینه‌ورز و خودگرا است، باید گذشته را جبران و صفوف مبارزه ملت ایران را با آمریکا و استکبار و امپراتوری خبیث زر و زور جهانی به سهم خود و به قدر نیرو و توان خود مدد برسانند و زبان و قلم و هنر را در خدمت جهاد عظیم اسلامی این ملت قرار دهند. زندگی در نظامی که بر پایه معرفت و فرهنگ و ارزش‌های الهی بنیان نهاده شده برای همه افتخارانگیز است. نظامی که در رأس آن امام خمینی است. آن عظیم القدری که حتی دشمنانش او را بزرگ و خارق العاده می شمارند و به عظمتش کینه می ورزند. هیچ کس اطلاع معنوی او و زهد او و پارسای او و دانش و معرفت او و صفای روح بزرگ او را انکار نمی کند. هیچ کس در او کمترین شائبه‌ای از ضعف و تسلیم در برابر دشمنان ملت نمی‌شناسد. و قله‌ای برتر از او در عظمت روحی گمان نمی‌برد. چقدر کوچک و زبون و بی‌مقدارند کسانی که خود را دلبسته به نظامی بدانند که در رأس آن مردمی فاسد و فاسق و خائن مانند پادشاهان 100 سال اخیر قرار داشته باشند و گردانندگان آن امثال رضاخان و محمد رضا و علم و اقبال و هویدا و زاهدی و منصور و وابستگان بدنام و مجرمشان باشند و آمریکا و انگلیس ارباب این همه و صاحب اختیار ملک و ملت باشند. آیا روشنفکر نمایانی که در سایه آزادی اسلامی فرصت و امکان آن را یافتند که صفحاتی را به دایه روشنفکری از سخنانی خوشایند بیگانگان مطرود پرو منتشر کنند، شهامت آن را دارند که به صراحت اقرار کنند که داغ و قصه آنان نه برای علم یا آزادی، بلکه به خاطر جمع شدن سفره ننگین فسق و فساد و کوتاه شدن دست مروجان فرهنگ تباهکر غربی است؟ و دشمنی آنان با نظام نه به دلیل وجود عیب و نقیصه‌ای در آن، بلکه به انگیزه بازگشت به همان دنیای شرم‌آوری است که بیگانگان برای آنان به وجود آورده و از خود آنان در راه آن کمک گرفته بودند؟ از مسخ شدگان فرهنگ استعماری غرب هیچ انتظاری نیست. امید و انتظار از روشنفکران صادق و دلسوزی است که تعالی و عزت و پیشرفت معنوی و مادی ملت و کشور خود را می جویند و سلطه بیگانه را در همه اشکالش مردود می شمارند. شایسته است اینان نظام اسلامی را که مایه عزت ایران و حیات دوباره ملت است قدر بدانند و مسئولیت خود را در آن بشناسند. 10. روحانیت عنصر اصلی در مبارزات 15 ساله منتهی به پیروزی انقلاب و سپس در تشکیل نظام مقدس اسلامی و برافراشتن پرچم اسلام در جهان و در مقاومت پرشور ملت ایران در برابر تهاجم‌های گوناگون دشمنان و پیش از اینها و در طول قرن‌های متمادی عامل اصلی حفظ معارف اسلامی و ایمان عمیق و صادقانه ملت ایران به مکتب حیات بخش اسلام و رشد تفکرات دینی در همه جا بوده است. حضور روحانیون متعهد و مبارز در مرکز مبارزه با رژیم دست نشانده آمریکا بود که قشرهای گوناگون مردم را به صحنه مبارزه کشانید و مبارزه را شکل عمومی و مردمی بخشید. در همه حوادث بزرگی که ملت ایران یک پارچه در آن شرکت جستند، مانند نهضت مشروطیت و قیام تنباکو، نیز حضور علمای دین در پیشاپیش صفوف تنها عامل این حضور عمومی بوده است. استعمارگران انگلیسی با درک همین حقیقت بود که انهدام جامعه روحانیت را مقدمه لازم برای ادامه حضور استعماری خود در ایران دانستند و به وسیله عامل دست نشاندهشان رضاخان در سالهای 1313 به بعد نقشه محو روحانیت را شروع کردند و در آن سالها دست به فجایعی نسبت به علمای عالی مقام و حوزه‌های علمیه زدند که در تاریخ ایران پیش از آن هرگز سابقه نداشت و متاسفانه شرح این فجایع و ماجرای مقاومت مظلومانه علما و طلاب در آخرین سالهای حکومت رضاخان قلدر به طور کامل تدوین نشده و در معرض اطلاع مردم قرار نگرفته است و لازم است اطلاع شاهدان عینی که به حمدالله هنوز تعداد آنان کم نیست به وسیله افراد و مؤسسات مسئول با همتی مردانه گردآوری شوند. آزادگی روحانیون و علمای دین و عدم نفوذ قدرت‌های داخلی و جهانی در آنان موجب آن بوده است که قلدران و حکمرانان خودسر هیچگاه نتوانند این مجموعه ربانی را از سر راه مفسدجویی ها و خیانت های خود بردارند و اگر جمعی از مؤمنین سرسپرده و آخوندهای درباری به طمع حطام ناپایدار دنیا بر سر سفره ستمگران نشسته و قولاً و عملاً آنان را تأیید کردند، اکثریت علما و روحانیون و فضلا و طلاب جوان در حصار مناعت و پرهیزکاری و پاکدامنی باقی مانده و اراده و توان مبارزه صادقانه و قدرتمندانه را حفظ کردند و اعتقاد راسخ به روحانیت شیعه را در دل آحاد مردم زوال ناپذیر ساختند. جامعه روحانیت به همین دلیل همواره آماج تیرهای زهرآلود خصومت و غرض‌ورزی دشمنان گوناگون و استعمارگران و بیگانگان و بیگانه پرستان بوده و به مثابه دشمن درجه یک آنان تلقی شده است. تبلیغات خصمانه و برنامه ریزی شده ی حکومت پهلوی و سیاست‌های ذی نفوذ در ایران در طول 50 سال بر ضد قشر روحانی که ماهیتی 100% استعماری داشت، در دوران رضاخان و نیمه اول دوران محمد رضا آزمایش سختی برای علمای دین بود و جامعه روحانیت به حمد الله از این آزمایش سربلند بیرون آمد. در دوران مبارزات 15 ساله نیز حوزه های علمیه قم و دیگر حوزه های علمیه و چهره های سرشناس روحانیت کانون های اصلی مبارزه و به تبع هدف های اصلی حملات وحشیانه دشمن بودند. لیکن این شدت عمل های بی حد و حساب به اراده الهی موجب آن نشد که روحانیت از راه پر افتخار خود که پیمودن آن وظیفه تخلف ناپذیر اسلامی او بود قدم باز پس نهد، بلکه در این دوران فکر اسلامی شکوفاتر، صیقل خورده‌تر و فقه قرآن پربارتر و شخصیت روحانیون مبارز آبدیده‌تر شد و زمینه برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم آمد. پس از انقلاب تا کنون نیز روحانیت به خصوص عناصر برجسته آن که مستقیماً در خدمت نظام جمهوری اسلامی بودند، بی‌وقفه آماج حملات مسموم دشمن بودند، چه در عرصه تبلیغات و چه در عرصه تروریسم خائنانه و آلت دست دشمن، و شهدای گرانقدری هم در جبهه جنگ تحمیلی و هم در جبهه های فعالیت های جهادی خود تقدیم داشتند و محراب نماز جمعه و عرصه علم و سیاست و تبلیغ دین را با خون مطهر خود رنگین ساختند. ملت عزیز ما می دانند که انگیزه دشمن از این حملات همه جانبه به علمای دین جز این نیست که به وضوح می دانند روحانیت نقش تعیین کننده و بی بدیلی داشته و دارند و آنان حمله به روحانیت را با هدف تضعیف و محو انقلاب انجام می دهند. امروز قلم های مزدور و دست های فروخته شده به دشمن در کار آنند که این پشتوانه معنوی انقلاب را در چشم مردم تضعیف کنند. دشمن انقلاب جامعه روحانیت را در صورتی تحمل می کند که روحانیون از دخالت در امور سیاست و حضور در صحنه های انقلاب کنار بکشند و مانند جمعی از روحانیون بیخبر و متحجر گذشته و حال به کنج مدارس و مساجد اکتفا کنند و کشور و زندگی مردم را به آنان بسپارند. و از جمله پدیده های پرمعنی آن است که در تمام مدت مبارزات و نیز سالهای پس از پیروزی علمای متحجر و بیخبر از حوادث کشور و دور از جریانهای سیاسی هیچگاه در معرض تهاجم دشمنان قرار نگرفتند، بلکه حتی گاه مورد ستایش و تمجید نیز واقع شدند و حملات جسمی و تبلیغی و حتی تهمت ارتجاع و واپسگرایی از سوی روشنفکر نمایان عامل بیگانه تنها متوجه علما و روحانیونی شد که از لحاظ اندیشه سیاسی و نوآوری های عرصه علم و عمل درخشیده و به عنوان قشری پیشرو و مترقی و آگاه شناخته شدند. موزگیری های دشمنان به درستی همان حقیقتی را برای مردم آگاه و جامعه روحانیت متحد و انقلابی آشکار می سازد که امام حکیم و روشن بین ما بارها آن را بیان کرده اند. یعنی اولا اینکه قدر شناسی از روحانیون بزرگوار و تبعیت از آنان وظیفه دینی و ملی و انقلابی است که هیچ گونه غفلت از آن جایز نیست. ثانیاً اینکه تهجر و واپسگرایی در میان روحانیون و یا خدای نخواسته توجه به منافع شخصی و دنیا طلبی و روی آوردن به زیورهای مادی و سوء استفاده از مکانت اجتماعی خطرش برای روحانیت کمتر از حملات دشمن نیست، بلکه به مراتب از آن بیشتر است. و ثالثاً وضعیت دوران انقلاب و توجه روزافزون به اسلام در خارج از مرزهای کشور اسلامی ایجاب می کند که علمای دین با بینشی کاملا نو و با استفاده از ذخیره بی پایان معارف دین و با اسلوب فقاهت سنتی و اجتهاد زنده و پویا راه جامعه اسلامی را هموار نمایند و حوزه های علمیه با تحولی اساسی خود را با نیازهای امروز جهان تطبیق دهند و نوآوری را جهت و سمت برنامه های خود قرار دهند. البته با اعمال دقت لازم و برجسته کردن اصول و مبانی فقاهت راه را بر التقاط و کجروی ببندند. رابعاً انزوا و دوری از فعالیت سیاسی را که خواست دشمنان و خلاف وظیفه اسلامی است به هیچ وجه در زندگی خود و حوزه های علمیه راه ندهند و همواره مخصوصاً در مواقع خطر پیشا پیش صفوف مردم به تلاشی مخلصانه و خستگی ناپذیر مشغول باشند و علم را با عمل و تفقه را با جهاد و معرفت را با تبلیغ قولی و عملی همراه سازند و هر سه سنگر مدرسه، مسجد و جبهه را پر کنند. 11. در این مقال لازم است بزرگداشت وفاداران فداکار نیز به عنوان یکی از نقاط عمده معارف انقلاب ذکر شود. مقصود از وفاداران انقلاب آنهایند که با نثار جان خود یا عزیزان خود یا سلامتی خود پایه‌های انقلاب را استحکام بخشیدند و دست دشمنان را از کشور و نظام اسلامی کوتاه کردند. خانواده‌های مکرم شهیدان، دلیر مردان جانباز و اسیر و مفقود و خانواده‌های بزرگوار آنان، رزمندگان نیروهای مسلح و عناصر پاک باز بسیج که عمر خود را در جبهه‌ها گذرانیده‌اند، جهادگرانی که نیروی خود را در دو جبهه جنگ و سازندگی صرف کردند و همه کسانی که در این امتحان الهی با سختی‌ها و اطلاعات بزرگش دست و پنجه نرم کردند، باید مورد تکریم و قدرشناسی همیشگی ملت باشند. 12. ختام سخن آن است که دوران 10 ساله حیات مبارک امام خمینی رضوان الله تعالی علیه الگو و نمونه حیات جامعه انقلابی ماست و خطوط اصلی انقلاب همان است که امام ترسیم فرموده است. دشمنان خام، طمع و کوردل که گمان کردند با فقدان امام خمینی دوران جدید با مشخصاتی متمایز از دوران امام خمینی قدس سره آغاز شده است، سخت در اشتباهند. امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. نام او پرچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهداف این انقلاب است. امت امام و شاگردان او که از سرچشمه فیاض آن موجود ملکوتی سیراب شده و عزت و کرامت اسلامی و انسانی خود را در آن جستند، اکنون شاهد آنند که ملت‌های دیگر، حتی ملت‌های غیر مسلمان، نسخه تعالیم انقلابی آن قاعده عظیم را مایه نجات خود دانسته و آزادی و عزت خیش را در آن یافتند. امروز به برکت نهضت آن یگانه دوران مسلمانان در همه جا بیدار شدند و کاخ امپراتوری های سلطه ظالمانه رو به ویرانی نهاده است. ملت ها ارزش قیام ملی را دریافته و غلبه خون بر شمشیر را تجربه می کنند و همه در همه جا چشم به ملت مقاوم و نستوه ایران دوختند. بدیهی است که برای آمریکا و دیگر سردمداران استکبار چیزی مهمتر از آن نیست که ملت ایران از راه 10 ساله خود برگردد یا در آن تردید کند، زیرا در این صورت نقطه درخشان امید ملت‌ها کور خواهد شد و غلبه خون بر شمشیر مورد تردید قرار خواهد گرفت. ما صریحاً به همه ملت‌های جهان اعلام می‌کنیم که تفکر خاتمه یافتن دوران امام خمینی که دشمن با صد زبان سعی در الغای آن دارد، خودعه و نیرنگی استکباری بیش نیست و علی‌رغم آمریکا و همکارانش، امام خمینی در میان ملت خود و جامعه خود حاضر است و دوران امام خمینی ادامه دارد و خواهد داشت. راه او راه ما، هدف او هدف ما و رهنمود او مشعل فروزنده ما است. همه ملت و مخصوصاً جوانان عزیز و نوجوانان خود را سربازان امام محبوبشان بدانند و با اتکال به خدا و استمداد از حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا، با قوت و قدرت به سمت هدفهای عالی امامشان حرکت کنند و بدانند که پیروزی نهایی از آن ماست. کتب الله و لغلبن انا و رسولی. دهم خرداد 1369 برابر با ششم ذی‌القعده 1410، علی الحسینی الخامنه.
یک نکته، یک پیام.
به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو. دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، در این فصل گرم سال و در قالب اینکه یک تجمعات انبوه رو ما در این مراسم داریم، می‌خواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. می‌خوام در خصوص یک اشتباه رایج امروز صحبت کنم، اینکه اگر همراهمون آب داشته باشیم یا بدنمون بند اندازه کافی آب رسانی بشه، دچار گرمازدگی نمیشیم. خب این اشتباه هست، به این خاطر که ما علاوه بر آب، در تبخیر بدنمون ناشی از عرق، املاح که مهمترینش نمک یا سدیم و کلور هست رو از دست میدیم. بنابراین در صورت تداوم حضور در محیط گرم، کماکان ممکنه ما دچار گرمازدگی و علائم بالینی اون بشیم. بنابراین لازمه ما در مواردی از محلول‌های آماده نمکی استفاده کنیم. اون چیزی که در داروخونه‌ها به اسم ORS به صورت پودر، ساشه یا قرص‌های جوشان آماده در میزان مایعی که روی بسته‌بندی نوشته شده لازم حل بشه. حجم میزان کم یا بیشتر از اون مایعی که در بسته‌بندی نوشته شده باعث میشه که اون غلظت محلول‌ها در محلول نهایی دچار تغییر بشه و حتی برای بدن ما مضر باشه. در نظر داشته باشین به هیچ وجه در گرمازدگی ما توصیه نمی‌کنیم که این پودرها رو، من جمله خود نمک رو، به صورت خشک فرد استفاده کنه، توی دهان یا زیر زبونش بریزه یا از قرص‌های نمک به صورت مجزا استفاده کنه. اینها میتونه برای بدن ما بسیار خطرناک باشه و گرمازدگی رو تشدید کنه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اسم این دهما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
که از آیات او بسیار باید گفت، خدا زنده است، این را اول اخبار باید گفت.
سلام،
احوال نباید
نیو
سلامت.